بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمس هستم. به ساعت چهارم برنامه های ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. این ساعت از برنامه های ما مجموعه است از گزارش هایی که ما در ساعت قبلی برای شما داشتیم و علاوه برخی گزارش های جدید. در آغاز برنامه مشروح آخرین خبرها با بهمن باستانی.
با تصمیم کابینه اسرائیل به عدم همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، دولت اسرائیل اعلام کرد برای رسیدن به توافقی با سازمان ملل در این زمینه مذاکرات ادامه دارد. کابینه اسرائیل امروز تصمیم گرفت که با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری نکند. بنا به درخواست اسرائیل، مأموریت این کمیته که قرار بود دیروز شنبه آغاز شود، یک روز به تأخیر افتاده بود و امروز کابینه اسرائیل می‌بایست نظر قطعی خود را در این زمینه ارائه می‌داد. اجلاس امروز هیئت دولت اسرائیل ضمن آن که تصمیم گرفت با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری نکند، اعلام کرد میکوشد تا از حضور اعضای این کمیته در اردوگاه جنین جلوگیری کند. مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را متهم کردند که در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین دست به کشتار وسیع فلسطینیان زده است. اسرائیل با رد این اتهام طی 48 ساعت گذشته اعلام کرده بود مسئولیت قضایی سربازان و افسران ارتش اسرائیل که در عملیات نظامی در 3 هفته گذشته در اردوگاه جنین دست داشتند از شرایط همکاری اسرائیل با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل است. به دنبال اعلام تصمیم امروز دولت اسرائیل، یک مقام مسئول سازمان ملل اعلام کرد شورای امنیت این سازمان برای چگونگی برخورد با اعلام عدم همکاری اسرائیل با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تشکیل جلسه می‌دهد. امروز دبیرکل سازمان عفو بین الملل به همراه چند کارشناس نظامی وارد اردوگاه جنین شد و دقایق پیش کارشناس نظامی هیئت عفو بین الملل در جنین اعلام کرد مشاهدات نشان می‌دهد که قتل عام و کشتار وسیع صورت نگرفته، اما نشانه‌هایی از انجام جنایت جنگی توسط ارتش اسرائیل در اردوگاه جنین دیده می‌شود. بنا به گزارش منابع خبری اسرائیل، کابینه این کشور از سوی دیگر امروز با حضور نیروهای امنیتی آمریکا و بریتانیا در منطقه موافقت کرده است. بر پایه پیشنهاد آمریکا، اسرائیل محاصره نظامی مقر یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله را لغو خواهد کرد. در عوض نیروهای امنیتی آمریکا و اسرائیل زندانبانی 6 فلسطینی مظنون به ترور یکی از مسئولان دولت اسرائیل در سال گذشته را در یک زندان فلسطینی به عهده خواهند گرفت. رؤسای جمهوری مصر و لیبی از جامعه بین الملل خواستند تا برای خروج ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین به اسرائیل فشار بیاورند. مذاکرات حسنی مبارک و معمر قذافی امروز در تریپولی پایتخت لیبی برگزار شد. به گفته وزیر اطلاعات مصر، نظر مشترک دو رئیس جمهوری در این مذاکره خطرناک بودن اوضاع منطقه خاورمیانه است. حسنی مبارک به دنبال دیدار با معمر قذافی رهبر لیبی امروز به قاهره بازگشت. در افغانستان برای پایان دادن به درگیری خونین گروه‌های رقیب افغان در شرق این کشور، نیروهای آمریکا وارد عمل شدند. یک سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان گفت این درگیری به تهدیدی علیه کل افغانستان و دولت موقت این کشور تبدیل شده و نیروهای آمریکا همه تلاش خود را برای پایان دادن به این درگیری به کار می‌برند. روز گذشته نیروهای پادشاهخان، فرماندار برکنار شده استان پکتیا، به دنبال حمله به نیروهای تاج محمد وردک، فرماندار منصوب دولت موقت افغانستان در این منطقه، شهر گردیز از این استان را راکت باران کرد. گفته می شود که در جریان درگیری دیروز 25 تن کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. این دومین درگیری خونین نیروهای پادشاهخان با نیروهای فرمانداری استان پکتیا در 2 ماه گذشته است. امروز تاج محمد وردک، فرماندار استان پکتیا، به پادشاهخان 10 روز مهلت داد که یا به طور قطعی راه صلح را در پیش بگیرد و یا با حمله نظامی روبرو خواهد شد. استان پکتیا از مراکز عملیات نظامی ارتش آمریکا علیه بقایای القاعده و طالبان در 2 ماه گذشته بوده است. وزیر دفاع آمریکا امروز با همتای قزاق خود در آستانه مرکز جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر دفاع قزاقستان اعلام کرد کشورش پایگاه‌های هوایی خود را برای استفاده اضطراری هواپیماهای ائتلاف ضد تروریسم در اختیار آمریکا و متحدان آن قرار می‌دهد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا در آستانه با نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز دیدار کرد. آقای رامسفیلد امروز از افغانستان به ترکمنستان رفت و پس از دیدار کوتاهی با رئیس جمهوری ترکمنستان درباره جنگ با تروریسم و امنیت مرزهای این جمهوری به قزاقستان سفر کرد. شب گذشته وزیر دفاع آمریکا در کابل با رئیس دولت موقت افغانستان مذاکره کرد. همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به آسیای مرکزی، سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز به کشورهای آسیای مرکزی ادامه یافت و امروز آقای خاتمی از ازبکستان به جمهوری قرقیزستان سفر کرد. قرقیزستان سومین توقفگاه محمد خاتمی در دور سفرهای او به 5 کشور آسیای مرکزی است. پیش از این آقای خاتمی به ترکمنستان و قزاقستان رفته بود و بعد از قرقیزستان به تاجیکستان خواهد رفت. در روسیه انفجار بمب در ولادیکاوکاز 7 کشته و نزدیک به 40 زخمی به جا گذاشت. شهر ولادیکاوکاز در نزدیکی مرز روسیه چچنستان قرار دارد. وزیر کشور محلی منطقه به خبرنگاران گفت که انفجار این بمب که در یک بازار خرید شهر صورت گرفت یک اقدام تروریستی بوده است. همزمان از روسیه خبر می‌رسد که سقوط یک هلیکوپتر باعث کشته شدن 7 تن از سرنشینان آن شده که یکی از سرنشینان این هلیکوپتر الکساندر لبد فرماندار کراسنویارسک بوده است. کراسنویارسک نیز از مناطق جنوبی روسیه و نزدیک به قفقاز شمالی است. لبد از قهرمانان جنگ روسیه در چچنستان و رقیب بوریس یلسین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 96 میلادی بود. علت سقوط هلیکوپتر حامل لبد و 14 تن همراهان او نامساعد بودن اوضاع جوی توصیف شده است. و در ایران مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی زمزمه ها و شایعات مبنی بر مأموریت ابراهیم یزدی در زمینه رابطه ایران و آمریکا را رد کرد. آقای کروبی در پاسخ به پرسش خبرنگاران که علت بازداشت نشدن ابراهیم یزدی را پرسیده بودند گفت حکومت تدبیر، عقل و سعی صدر به خرج داده است. شما چرا این مسئله را به حساب چیزهای دیگر می‌گذارید؟ رئیس مجلس شورای اسلامی افزود تصمیم گیری در مورد رابطه با آمریکا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. دکتر ابراهیم یزدی که در اسفند 79 و در جریان بازداشت اعضای نهضت آزادی حکم بازداشت غیابی او هم صادر شد تا حدود 10 روز پیش برای معالجه در آمریکا به سر می‌برد و اخیراً به ایران بازگشت تا به گفته وکیل مدافع او خود را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. اتهام افراد ملی مذهبی که بازداشت شده و این اواخر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که کلیه آنان که حدود 60 نفر می‌شوند با قرار وثیقه آزاد شدند اقدام برای براندازی بوده است.
مشروح آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. کابینه اسرائیل امروز جلسه داشت تا در مورد ورود هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به اردوگاه جنین تصمیم بگیرد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفته بود تصمیم گیری در این مورد باید تا 24 ساعت دیگر به تعویق بیفتد. از سوی دیگر نماینده سازمان عفو بین‌الملل امروز وارد جنین شد تا از میزان خرابی‌ها را از نزدیک بازرسی کند. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
اسرائیل بار دیگر خواستار به تأخیر افتادن ورود هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به منطقه شده است. این هیئت که در انتظار موافقت نهایی اسرائیل به سر می‌برد قرار بود روز یکشنبه وارد منطقه شود. هیئت مذکور مأموریت دارد تا حقیقت آنچه را که در شهر فلسطینی جنین به هنگام اشغال آن توسط اسرائیل گذشته است کشف و منتشر سازد. در پی جلسه روز یکشنبه هیئت دولت اسرائیل، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که روز دوشنبه نظر خود را در مورد ورود هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به منطقه اعلام خواهد کرد. اسرائیل میگوید در رویدادهای جنین برخلاف آنچه که فلسطینی‌ها میگویند کمتر از 100 فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها نیز افراد مسلح بودند. اسرائیل همچنین میگوید در جنین یک جنگ واقعی میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینی‌های مسلح روی داد که طی آن 23 سرباز اسرائیلی نیز کشته شدند. از سوی دیگر مسئولان فلسطینی میگویند تعداد کشته شدگان فلسطینی در جنین بیش از 500 نفر و بیشتر آنان غیر نظامی بودند. منابع بی‌طرف تاکنون اظهارات هیچ یک از دو طرف را تایید نکردند. محمد صبی سفیر دولت خودگردان فلسطینی درباره به تأخیر افتادن ورود هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به جنین که اسرائیل خواستار آن شده است به من میگوید
هناك إساءة إلى سمعة الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن أصبحت هي
این اهانت به سازمان ملل متحد و دبیر کل آن و شورای امنیت سازمان ملل متحد است. محمد صبی اسرائیل را متهم می‌سازد که بر آن است تا با به تأخیر انداختن ورود هیئت مذکور شواهد موجود درباره رویدادهای جنین را از میان بردارد. آوی هافمن دبیر سیاسی روزنامه اسرائیلی جروزلم پست نیز در مورد به تأخیر افتادن ورود هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید شواهد تازه‌ای موجود است که تایید می‌کنند چیزی مانند قتل عام در کار نبوده. اقدامی علیه غیر نظامی‌ها در جنین به عمل نیامده. ارتش اسرائیل تلاش کرد تا به هیچ غیر نظامی آسیبی نرسد. تعداد کشته شدگان بسیار کمتر از آن است که میگویند. اسرائیل میخواهد مطمئن شود که هیئت مذکور در مورد علت ورود نیروهای اسرائیلی به جنین نیز به تحقیق میپردازد. پس از اقدامات نظامی اخیر اسرائیل در مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن در روز شنبه حمله مسلحانه یک فلسطینی به شهرک یهودی نشین عذورا در الخلیل هبرون 4 کشته در میان شهروندان اسرائیلی بر جای گذاشت. این پرسش را مطرح می سازم که آیا عملیات نظامی از سوی طرفین می تواند راه حلی برای حل بحران در منطقه باشد؟ محمد صبی سفیر دولت فلسطینی در اتحادیه عرب به من می گوید
ستجرب الى المنطقه الكارثه وبالتالي سياسه شارون ستجر رد الفعل وكل هذه الجرائم سوف تجد من يرد عليها من الشعب الفلسطيني.
سياسات های شارون منطقه را به سوی فاجعه به پیش میبرد. هر جرم و جنایتی که شارون مرتکب میشود با پاسخ مردم فلسطین از موضع نومیدی و مورد ظلم واقع شدن روبرو میشود. سیاست های شارون راه به سوی صلح ندارد بلکه به سوی گستردن بحران در سراسر منطقه به پیش می روید. آوی هافمن دبیر سیاسی روزنامه اسرائیلی جروزلم پست نیز در همین زمینه ادامه اقدامات نظامی مسلحانه میان طرفین به من می گوید
Palestinian areas for any extended period, but the military and the defense establishment had.
نخست بگویم که اسرائیل خواستار ماندن در مناطق فلسطینی نیست، اما نیازهای امنیتی و دفاعی اسرائیل ماندن نیروهای اسرائیلی در مناطق فلسطینی را برای 1 یا 2 ماه دیگر ضروری می‌ساخت، چرا که فرصت می‌داد تا شبکه‌های تروریستی را به طور کامل ریشه‌کن سازند. اما زیر فشار، به خصوص فشار آمریکا، اسرائیل ناچار شد زودتر از آنچه که مایل بود از مناطق فلسطینی خارج شود. عملیات هبرون که طی آن یک کودک اسرائیلی نیز کشته شد ناشی از خروج پیش از موعد نیروهای نظامی اسرائیل از مناطق فلسطینی است. و سرانجام این که در ادامه تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به بحران خاورمیانه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرد افرادی که اسرائیل در تعقیب آنان است و در حال حاضر در مقر یاسر عرفات در رام الله به سر میبرند تحت کنترل و نظارت نیروهای آمریکایی یا انگلیسی قرار گیرند و بدین ترتیب به محاصره شخص یاسر عرفات در رام الله پایان داده شود. این موضوع هرچند در جلسه روز یکشنبه دولت اسرائیل مورد بررسی قرار گرفت، اما هنوز از سوی اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به پیشنهاد جورج دبلیو بوش به طور رسمی پاسخی داده نشده است.
جمشید چالنگی همکار ما از خاورمیانه گزارش می‌داد. آقای چالنگی هم اکنون پای خط تلفن تا از آخرین تصمیماتی که در زمینه هیئت حقیقت‌یاب گرفته شده برای ما توضیحاتی بده.
خانم بهارپس، در مورد هیئت حقیقت‌یاب هنوز مسئله به همون شکل هست. اسرائیل الان دقایق پیش رسماً اعلام کرد که این موضوع رو تا فردا به تعویق خواهند انداخت تا بررسی‌های جدیدی انجام بده. و اما تحول قابل توجه و مهمی که روی داده، من در گزارشی که دقایق پیش براتون ارسال کرده بودم این بود که آقای شارون نسبت به پیشنهاد بوش هنوز به طور رسمی اظهار نظر نکرده بود تا لحظه ارسال گزارش، اما دقیقه پیش رسما دولت اسرائیل اعلام کرد که پیشنهاد آقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا رو میپذیره، به این معنا که افرادی رو که اسرائیل در تعقیب اونها هست و اعلام کرده بود تا اینها رو عرفات تحویل نده، محاصره عرفات پایان نخواهد پذیرفت، اینها رو قبول میکنه که تحت مراقبت و نظارت نیروهای آمریکایی یا انگلیسی قرار بگیرن و بنابراین به این شکل یاسر عرفات از محاصره بیش از 4 ماهه‌ای خودش میتونه بیرون بیاد. این خبری است و موضوعی است که دولت اسرائیل دقیقه پیش رسما اعلام کرد. بنابراین رویدادها در منطقه به سمت تحولاتی مثبت در حقیقت با این تصمیم گیری به پیش میره، با بیرون رفتن عرفات از محاصره در رام الله.
آقای چالنگی، افرادی رو که شما الان اشاره کردید همون کسانی هستند که اسرائیل میگه وزیر جهانگردی اسرائیل رو ترور کردن و این افراد به گفته اسرائیل در داخل تشکیلات فلسطین در داخل ساختمان هستند؟
بله، احمد سعادت هست از مسئولان جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و 3 نفر دیگه که در اکتبر گذشته رخاوام زیوی رو اونطور که اسرائیل میگه مسئولیت ترورش رو بر عهده گرفتن، به اضافه آقای فؤاد شواکی که اسرائیل میگه که در انتقال اسلحه از ایران برای دولت اسرائیلی عملا نقش مدیریت این نقل و انتقال سلاح رو بر عهده داشته. این افراد رو اسرائیل خواستار محاکمه در دادگاه اسرائیلی شده بود، اما در حال حاضر ظاهرا به این شکل مسئله رو به حل.
آقای چالنگی، خیلی متشکرم. روز شنبه تظاهرات بزرگی در اعتراض به سیاست‌ها و دیدگاه ژان ماری لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه در پاریس برگزار شد. ژان خاکساد گزارش می‌دهد.
پاریس روز شنبه شاهد تظاهرات ده‌ها هزار تن علیه راه یافتن ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود. در این تظاهرات مردم فرانسه علیه نژادپرستی و خارجی ستیزی و افکار تند ژان ماری لوپن شعار می دادن. تظاهرات مردم از ساعت 15 در میدان رپوبلیک آغاز شد و در ساعت 19 در میدان ناسیون خاتمه یافت. 2000 مأمور پلیس تظاهرات را زیر نظر داشتند. در شهرهای دیگر فرانسه نیز تظاهرات مشابهی صورت گرفت. قرار است تظاهرات سنتی روز اول ماه می در فرانسه نیز امسال به تظاهرات علیه حضور ژان ماری لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اختصاص یابد. از یک شنبه پیش که نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، تظاهرات خودجوش مردم فرانسه علیه ژان ماری لوپن ادامه دارد. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که یک شنبه آینده برابر با 5 ماه می برگزار خواهد شد، بر اساس آخرین نظرسنجی ها که نتایج آن امروز در فرانسه منتشر شد، ژاشیراک در دور دوم انتخابات با 81% آراء مردم برای بار دوم مقام ریاست جمهوری را به دست خواهد آورد و رقیب او ژان ماری لوپن تنها 19% آراء مردم را کسب خواهد کرد. به رغم اعلام نتایج نظرسنجی ها که ژاشیراک را برنده انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کنند، مردم فرانسه همچنان به تظاهرات و گرد همایی های مختلف ادامه می دهند تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر شگفتی دیگری روی ندهد. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
الکساندر لبد، نامزد سابق ریاست جمهوری روسیه و میانجیگر صلح در چچن، روز یکشنبه بر اثر جراحات ناشی از سقوط هلیکوپترش در سیبری درگذشت. بلتاچ خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس در این سانحه هوایی 5 تن دیگر کشته شدند در حالی که 10 تن به شدت زخمی شدند و در بیمارستانی نزدیک تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند. مرگ لبد شخصیتی پرجذبه و برخوردار از خصوصیاتی که وی را از اغلب چهره‌های سیاسی مسکو متمایز می‌کرد برای طبقات گوناگون مردم روسیه تکان دهنده بود. برادر وی الکسی لبد به یک رادیوی مسکو گفت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین بلافاصله با وی که فرماندار جمهوری خاخاس روسیه است تماس گرفت و به خانواده لبد تسلیت گفت. به گزارش تلویزیون NTV روسیه نخست وزیر روسیه میخائیل کاسیانوف نیز از طرف دولت روسیه پیامی را در ابراز همدردی با بستگان لبد و قربانیان دیگر این سانحه هوایی ارسال کرد. در همین حال پوتین وزیر سوانح روسیه سرگئی شویگو را به محل حادثه در نزدیکی شهرک آباکان در منطقه کراسنویارسک اعزام کرده است تا هیئتی را برای تحقیق در مورد علل این سانحه سرپرستی کند. گزارش‌های اولیه شرایط نامساعد هوایی را دلیل سقوط هلیکوپتر حامل لبد ذکر کردند. لبد و همراهان وی جهت شرکت در مراسم افتتاحیه یک مرکز جدید اسکی در یرماکوفسکویه عازم آن ناحیه بودند. لبد روزگاری به عنوان جانشین احتمالی بوریس یلتسین رئیس جمهوری پیشین روسیه شناخته می شد. وی در سال 1996 در دور اول انتخابات ریاست جمهوری روسیه شرکت کرد اما بعداً پس از به چالش طلبیدن برخی سیاست های یلتسین محبوبیت خود را نزد او از دست داد. لبد افسر کهنه‌کار شوروی سابق در جنگ افغانستان پس از کنارگیری از سمت نظامی خود در سال 1995 به طور ناگهانی وارد صحنه سیاسی روسیه شد. وی خود را یک میهن پرست صالح و مؤثر معرفی می‌کرد که قادر است با جرائم و فساد مبارزه و از سقوط دولت جلوگیری کند. بزرگترین دستاورد لبد احتمالاً امضای توافقنامه صلحی بود که به اولین جنگ در چچن در سال 1996 پایان داد. در مبارزه انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری در همان سال یک نظرسنجی نشان داد که لبد در دور دوم انتخابات بر یلتسینی که اعتبار خود را از دست داده بود پیروز خواهد شد. اما کنارگیری وی پس از دور اول انتخابات به یلتسین کمک کرد که برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری روسیه را به دست آورد. لبد از هنگام انتخابش به عنوان فرماندار کراسنویارسک به طور بالقوه از صحنه سیاسی روسیه بدور بود.
در ریاض پایتخت عربستان سعودی خبر محکومیت یک انگلیسی و یک کانادایی به اعدام تکذیب شده است. این افراد در بمبگذاری‌های سال 2000 در ریاض و خبر دست داشتند. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
در ریاض اخبار منتشر شده در مورد محکومیت یک انگلیسی و یک کانادایی به اعدام در عربستان تکذیب شد. پاره ای از مطبوعات روز شنبه لندن خبر از آن داده بودند که یک شهروند انگلیسی و نیز یک کانادایی که در ارتباط با بمبگذاری‌های سال 2000 در عربستان در زندان به سر می‌برند در یک دادگاه مخفی به اعدام محکوم شدند. به نوشته مطبوعات لندن 4 انگلیسی دیگر و یک بلژیکی نیز که به همین خاطر در عربستان زندانی شدند به زندان‌های تا 18 سال محکوم گردیدند. در بمبگذاری‌هایی که در اواخر سال 2000 در ریاض و خبر رویداد یک انگلیسی نیز کشته و چند نفر دیگر مجروح شدند. شهروندان انگلیسی و کانادایی دستگیر شده در این رابطه در برنامه‌ای که از شبکه تلویزیونی عربستان پخش شد مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده گرفتند. با این همه انگیزه آنان در این اقدامات به طور رسمی در عربستان اعلام نگردید. مطبوعات این کشور بمبگذاری‌های مذکور را مربوط به جنگ داخلی میان شبکه‌های مافیایی قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر در عربستان دانستند. وکیلان مدافع افراد یاد شده از جمله محمد عثمان اخبار منتشر شده در مطبوعات لندن مبنی بر صدور حکم اعدام برای دو متهم این بمبگذاری‌ها را تکذیب کردند. محمد عثمان میگوید در عربستان دادگاه مخفی وجود ندارد و هنوز حکم برای افراد دستگیر شده در ارتباط با بمبگذاری‌های ریاض و خبر صادر نشده است. سفارتخانه‌های انگلیس، کانادا و بلژیک در ریاض تا کنون از هر گونه اظهار نظری در این زمینه خودداری کردند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره. We'll be right back.
محمد محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، در نامه‌ای سرگشاده با آیت الله خامنه‌ای به عملکرد آقای خامنه‌ای در چند زمینه انتقاد کرده است. آقای سازگارا که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از نامزدهای این انتخابات بود، در دانشگاه امام خمینی قزوین سخنرانی داشته که دادگاه انقلاب اسلامی قزوین او را به اتهام توهین به مقام رهبری و ولایت فقیه به دادگاه احضار کرده است. آقای سازگارا در نامی سرگشادی خود خطاب به آیت الله خامنه‌ای آورده است که این حق هر شهروندی است که بر اعمال حاکمین خود نظارت و انتقاد کند و مخالفت خود را ابراز کند، و به نظر من ساختن یک مرکز قدرت با اختیاراتی وسیع اما مسون از چون و چرا و پرسش برای ملت بسیار خطرناکتر از هر دشمن خارجی است. محمد محسن سازگارا در ادامه نامه سرگشادی خود آورده است که در چند مورد از عملکرد آقای خامنه‌ای انتقاد دارد. سیاست خارجی که بر اساس دشمن تراشی و دشمن ستیزی بنا شده، سیاست فرهنگی که فرض محوری آن تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان خارجی به ایران است، سیاست داخلی که به تدریج همه امور از امور نظامی گرفته تا قانونگذاری و اطلاع رسانی و تعیین بودجه سالانه کشور باید مطابق خواست و اراده یک نفر تنظیم شود، و سیاست اقتصادی که از یک سو نهادهای بزرگی مانند بنیاد مستضعفان که زیر نظر رهبری است به هیچ کس پاسخگو نیستند، و سوی دیگر حکومت خود را مجاز می‌داند تا در گردش ریز و درشت اقتصادی مردم دخالت کند و حکومت سالاری در اقتصاد زمینه رانجویی و راندخاری را مهیا کرده است. محمد محسن سازگارا خود در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان توضیح بیشتری می‌دهد.
آقای محمد محسن سازگارا، نامه ای نوشتین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. انگیزه شما از نوشتن این نامه میخواستم ببینم که چیه در ابتدا؟
وقتی که سخنرانی مجلس در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سازمان سال گذشته متضمن انتقادی بوده، احتمالاً حالا دقیق هم خودم یادم نیست، و این تحت عنوان جرم به صورت توهین به مقام رهبری و ولایت فقیه عنوان میشه و در دادگاه انقلاب اسلامی آدم رو احضار میکنن، به نظرم رسید که با توجه به بینشی که حداقل من دارم و باورهایی که من دارم باید با ملت در میون بگذارم، و به این دلیل نامه سرگشاده فکر کردم بنویسم و با خود مقام رهبری در میون بگذارم که مرز واقعا انتقاد و توهین کجاست. آیا میشه باور کرد که کسی در مملکت ما خودش رو ماورای هر نوع انتقادی بداند؟ من باور ندارم که مقام رهبری همچنین باوری رو داشته باشه. لذا فکر کردم که روشن و صریح بدون هیچ نوع پرده پوشی به عنوان یک شهروند این مملکت، به عنوان فرزندی از فرزندان این آب و خاک، انتقاد خودم رو شفاف مطرح کنم، و با مطرح کردن انتقاد در واقع به امثال دادگاه انقلاب اسلامی قزوین یا خیلی مراکز دیگه‌ای که به نظر من دست به چنین کارهایی میزنن، آدم نشون بده که در مملکت ما انتقاد تحمل میشه، پذیرفته میشه، و مسئولین کشور مشکلی ندارند از این که انتقادات شهروندان رو صراحتن و علنی بشنوند و اگر پاسخی داشتن پاسخ بدن و اگر هم وارد میدونستن که بپذیرن.
با توجه به اینکه شکایت از شما همونطور که گفتین در دادگاه انقلاب اسلامی قزوین مطرح شده و علل اصول قوه قضاییه دارای استقلال قضاییه، چرا فکر میکنید که رهبر جمهوری اسلامی پیشنهادشون به قوه قضاییه میتونه در روند پرونده شما یا پرونده های مشابه تغییر ایجاد کنه؟
امیدم بر این است که شخصا فکر میکنم که باب درست انتقاد کردن راه رو به این قبیل کارهایی که حالا امثال دادگاه انقلاب قزوین کردند یا جاهای دیگه احتمالاً ممکن است بکنند خواهد داشت.
و چه مسائلی رو شما در اون سخنرانیتون مطرح کردین که در این نامه هم هست که باعث شده که این پرونده الان توی دادگاه انقلاب مطرح بشه؟
من به درستی نمیدونم کجای سخنرانی من احتمالاً مربوط به طبع دادگاه انقلاب اسلامی قزوین واقع نشده. چون یک بار که رفتم و سوال جواب کردیم به دلیل اینکه قاضی محترم پرونده گفتن باید نوار رو گوش بکنن و اونجایی که ایراد دارن علامت بگذارن و بعدا در جلسه بعدی از من بپرسن، لذا به جلسه بعدی که نهم تیر ماه هست موکول شده. اما مشکل من این است که اطلاع چنین جرائمی اساسا مثل توهین برای یک سخنرانی دوره انتخاباتی، با شناختی که من حداقل از خودم دارم که جملاتم، ادبیاتم و مفاهیمی که مطرح میکنم نه در خصوص رهبری بلکه در خصوص هیچ کس دیگه، مطمئنن از نوع توهین قلمداد نخواهد شد و نمیشود، اصل اعتراض من اساساً به این است که چرا اساساً اینطوری باید جفت‌سازی بشه و اینطوری برخورد بشه که آدم اگر حرفی رو بزنه مثلا مصادر این بشه که دادگاه احضار بکنه و بعدم به عنوان متهم و توهین احضاریه برای آدم برسن به امثاله.
اما آیا خود این نامه سرگشادهی که نوشتین به رهبر جمهوری اسلامی، به ویژه اون بخشهایی که توش به وجود حکومت فردی اشاره کردین و وجود نگرشهای توطئه‌انگارانه نسبت به خارجی ها و انتقاد از اونها، نمیشه به عنوان یه مستندی تلقی بشه توسط دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که شما به رهبر جمهوری اسلامی انتقاد میکنین و او رو مورد توهین قرار میدین؟
حداقل در باور بنده نخیر. با دقت هم که نامه رو قرائت بفرمایید، به هیچ عنوان شایبه توهین به نظر من نداره، ولی به عنوان یک نفر و کسی که نظر خودش رو بیان بکنه، من این اظهار نظر رو در نامه کردم که اگر همه امور بخواهد به اراده یک نفر معطوف بشود، این میتواند زمین ساز عودت و عود کردن بیماری کهنه‌ای باشه که در این مملکت ما قرنها ازش رنج برده. و اتفاقا همین رو هم در نامه ذکر کردم که خود این نامه محک روشنی برای این که ملت هم قضاوت بکنن واقعا نوشته ای که من نوشتم آیا توهین باید تلقی بشه یا انتقاد، و مرگ توهین و انتقاد کجاست؟ چون انتقاد حق ملته، اما توهین البته حق هیچ کسی.
محمد محسن سازگارا درباره نامه سرگشاده خود به آیت الله خامنه ای با امیر مصدق کاتوزیان صحبت میکرد. انتشار کتابی درباره موسیقی زنان ایران واکنش برخی روزنامه‌های محافظه‌کار تهران و همینطور پاره روحانیون را برانگیخته است. تا آنجا که در قم گروهی با عنوان طلاب حوزه علمیه قم در اعتراض به آن تظاهرات کردند. این راهپیمایان که تصاویر آیت الله خامنه ای را در دست داشتند، برخی از مطالب این کتاب را توهین به مقدسات دانستند. در این راهپیمایی عبدالنبی نمازی داستان کل کشور سخنرانی کرده و گفته است که از دادگستری تهران خواسته شده در یکی از شعب پرونده‌ای برای این مسئله تشکیل شود و هر کس مقصر بود مجازات شود. درباره این کتاب و واکنش‌های سیاسی به آن مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
زنان موسیقی ایران از اسطوره تا اکنون عنوان کتابی است از توکا ملکی که زمستان سال گذشته از سوی انتشارات کتاب خورشید به چاپ رسیده است. این کتاب حدوداً 400 صفحه‌ای بعقیده پاره‌ای کارشناسان موسیقی، نخستین کتابی است که به شیوه‌ای خاص به مسئله حضور زنان در عرصه موسیقی ایران پرداخته است. اما نفس انتشار این کتاب هیچ گونه واکنشی در بر نداشت، تا اینکه چند روز پیش بنفشه سامگیس یکی از روزنامه نگاران مقاله‌ای در معرفی آن در روزنامه ایران نوشت و پاره‌هایی از آن کتاب را نقل کرد. یکی از جمله‌هایی که در این معرفی نقل شده این بود که پیامبر اسلام و حضرت سکینه دختر امام سوم شیعیان از حامیان و علاقه‌مندان و مروجان موسیقی بودند. در آغاز روزنامه کیهان و رسالت از این مقاله روزنامه ایران انتقاد کردند و آن را توهین به مقدسات خواندند. پس از آن روز جمعه گروهی که خود را طلاب حوزه علمیه قم معرفی کرده اند علیه این مقاله تظاهرات نمودند و خواستار نظارت حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه و نیز جامعه مدرسین بر مطبوعات شدند. از علیرضا میرعلی نقی، پژوهشگر تاریخ موسیقی ایران در تهران، دلایل حساسیت زایی این کتاب را سوال کردم.
بحثی که الان در جامعه امروز راجع به این کتاب هست، نه درباره محتوای خود این کار و چندچونش و ارزشش از لحاظ محتوا یا روش تحقیق، بلکه از لحاظ بازتابی است که نه خود این کتاب، بلکه معرفی که بر این کتاب در ویژه‌نامه تجسم موسیقی روزنامه ایران که روزهای دوشنبه منتشر میشه نوشته شد، این حساسیت ها رو برانگیخته. نقل چند جمله درباره پیغمبر اسلام و خاندان عصمت و طهارت بود که باعث ایجاد حساسیت و تنش‌های شده. یک جملات که مهم شمرده شده عیناً از توی کتاب معروف العقانی مال ابوالفرج اصفهانی که یک متن تقریباً معروف هزار سال قبل برداشته شده و حتی ذکر مخزا شده و این کتاب دو جلد برگزیده‌اش به کوشش مرحوم دکتر فریدنی حدود 14-15 سال پیش چاپ شده. منتها این برداشتن یک جمله از یک متن که مال فضای خاص خودش هم هست و تو اون فضا قاعدتاً هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کنه، برداشتنش و آوردنش توی یک معرفی کتاب در یک ویژه‌نامه رنگی و به اصطلاح در یک ژورنال پرطرفدار میشد، حتی که نقل تقریبا بدون دقت و خب یک کمی بدون مسئولیت این ممکن بود که خیلی از تنش‌ها رو ایجاد بکنه که خب کرد.
پس شما تصور میکنید اصل مسئله موسیقی زنان نبوده که طرحش و دامن زدن بهش موجب برانگیختن این حساسیت ها شده؟
میتونه این باشه ولی نه به این شده. ببینید به زن من چون از دیدگاه موسیقی بیشتر نگاه میکنم تا از دیدگاه مسئله سیاسی ها، صرف موسیقی من هیچ وقت اینقدر محدودش نمیکنم به فرم ترانه تصنیف یا آواز تک خونی زنان، در حالی که تا ما اینجا در اذهان توده میگی موسیقی زن، توی ذهنشون تک خونی زن میاد. اصلی خود موسیقی خیلی وسیع‌تر از این حرف هست، دامنه فوق‌العاده از نوازندگی و آهنگسازی و تدریس و تعلیم و تحقیق و دربر میگه که ما در تمام اینها خانم‌های خیلی برجسته رو داشتیم و داریم.
با این همه تحلیلگران مسائل ایران میگویند مسئله زن، موسیقی و حضور زنان در عرصه موسیقی هر یک در چارچوب جمهوری اسلامی به تنهایی حساسیت برانگیزند. در این حال جمهوری اسلامی نسبت به دهه نخستین انقلاب تا اندازه‌ای در این موارد آسانگیری می‌کند، به ویژان که آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی خود نیز با اعلام فتوا در باب موسیقی راه را بر قبول سیاسی و رسمی آن باز کرد. همچنین برخی از روحانیان که وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیستند معتقدند که تظاهراتی که در قم در واکنش به یک مقاله یا کتاب علمی در باب موسیقی انجام شده بیش از آن که از دیدگاه‌های فقهی و دینی مایه بگیرد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف آن افزایش فشار بر مطبوعات است و گروهی که با سازماندهی جامعه مدرسین تظاهرات کرده اند در حوزه علمیه یک اقلیت به شمار می روند و نمی توانند از نهاد حوزه علمیه قم نمایندگی کنند.
مهدی خلجی در مورد کتابی که در ایران درباره موسیقی زنان ایران منتشر شده و واکنش محافظه‌کاران را برانگیخته گزارش می داد. 8 اردیبهشت ماه در ایران روز جوانان اعلام شده است. به همین مناسبت همکار ما ماه منیر رحیمی گزارشی دارد در مورد این روز و تأثیر آن بر جوانان.
اکثریت سنی ایران را جوانان تشکیل می دهند. 8 اردیبهشت روز جوان در ایران چه خبر است؟ جوانان تا چه حد از این روز اطلاع دارند؟ آیا نسبت به روزهای دیگر تفاوتی حس می کنند؟ روز جوان در ایران چگونه برگزار می شود؟ به میان جوانان ایرانی می رویم و این پرسش ها را با آنها در میان می گذاریم. ایمان 17 ساله از یک خانواده مذهبی دانش آموز.
هیچ تو تلویزیون همین امروز دو بار گفتن که روز جوانه به جوانو بیشتر اهمیت بدیم، نمیدونم آینده اینا، آینده این مملکت اینانو، همین در حدی صحبت معمولی بود، روز هیچ فرقی با روزهای دیگه نداشت.
تو مدرسه چی خبر؟
مدرسه هم یک خیلی جزئی معلم مدیر مدرسه مدیر رو صحبت کرد، میگن که این برنامه هستش، مثلا این فلان برنامه رو میخوایم به جوانه برای جوانه، ولی هیچ ما که چیز تایی چیز نهیدیم.
امین 22 ساله فوق دیپلم.
روز جوان چه روزیه؟ ما والنتاین رو فقط میدونیم چیه. والنتاین ما شنیدیم روز عشق، امسال به دوست دخترامون کادو دادیم بازن، همین دیگه. یه جشنی هم گرفتیم، جشن مخفیانه. امروز روز جوان بوده، ما که هیچ نمید. آقا چی میدونه امروز روز جوانه؟ شما میدونستی؟ هیچ که اینجا نمیدونست امروز روز جوانه، هیچ تغییری هم نکرده.
توی دوستدار مثلا بیرون خیابون کوچه خیابون؟
نه متاسفانه هیچی، هیچ تغییری نکرده، هیچ. اصلا ما اطلاع نداشتیم، نه پارسال نه امسال روز جوان که.
آرزو 26 سال و گرایشات مذهبی دارد.
اینجا هیچ چیزی نبود، ما الان شما
شدیدیم از مثلا بیرون
در حسی؟ ما اصلا بیرون بودیم، مثلا بیرون که خبری نبود.
پریا 21 ساله دانشجو.
من الان از صبح هست حتی تلویزیون یا رادیو باز بوده، هیچی نشنیدم، هیچی خاصی درمون نکردم، یا دانشگاه نه هیچی. امسال سومین سال هشتم اردیبهشت روز جوانه، خیلی دوست داشتم که حداقل تو دانشگاه این مثلا مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه مادر ایران داره میره، وقتی که توی دانشگاه محسنه براشون برنامه داره، حداقل با یک برنامه ویژه که مثل روز دانش آموز چطور ما در مدرسه بودیم در دبیرستان، روز دانش آموز رو ما میگفتن 13 آبان توی مدرسه، مثلا یه شاخه گل بهمون میدادن، یه سخنرانی کوتاه، ولی همچین که اصلا حالا شکل نگفته بر جوانا و روز جوان. مثلا فرزان توی آبان ما تو ایران روز شهادت شهید فهمیده، اون روز نوجوانه، اونم حتی میگن، ولی روز جوان هم ساخت حالا نبسته
مناسبتش رو نمیدونی؟
نه که چرا اینطور شده نمیدونم. دقیقا روز جوان دارم میگن همین 3 سالی که اینجوری هست، فقط در حد یه چیز تقویمیه.
مهسا 19 ساله دانشجوی دانشگاه تهران.
روز جوان؟ روز جوان یکی، روز جوان این که من که به عنوان یه جوان دیشب تا 2 ساعت تا حدود 2 ساعت گریه میکردم، این خصوصیت روز جوانه. دیروز اتفاقا تو تلویزیون داشتم به جوانی اینا صحبت میده، ولی من نمیدونستم اصلا روز جوانه. خلاصه این که بچه ها خب دیگه چه میدونم جوانی فقط کسی که من از جوانی خودم یاد استفاده فکر نمی کنم بکنم، چون که به خاطر این که خیلی میترسم از همه چی، شاید به خاطر همین نتونم زیاد ازش استفاده کنم، ولی نمیدونم هر وقت که پس هنوز جوان نیستم، شاید تو میگن جوان جسارت داره، از چی میترسم؟ مثل چیزا خب دیگه بی‌اعتمادی جامعه دیگه، چه میدونم مردم.
هیچ حسی هیچ حس متفاوتی نداری که مثلا امروز روز جوونه یا از طرف رادیو تلویزیون یا دانشگاه؟
چرا میگم میگه تلویزیون، من فقط تنها چیزی که تو این دو روز دیدم، دیروز یعنی دیدم، این بود که تلویزیون مصاحبه میکرد با جوونا که جوونی رو تعریف کنه، ولی من اصلا اصلا فکر نکردم که حالا روز جوونه و اینا، اصلا نمیدونم چه روزی هست، ولی نه حس خاصی بیرون با آدم منتقل نمیشه.
و هادی کاملا مذهبی است و از نظر سیاسی جانبدار محافظه طلبان است. او کمی هم از مشکلات جوانان میگوید، ولی به آزادی های فردی و اجتماعی فقط در چارچوب شرع و قانون اعتقاد دارد.
ببینید امروز خب روز جوانه، چیزی هم که الان خب به قول معروف رادیو تلویزیون این دارو برم کلن میگن این که بعد مشکلات جوانان رسیدگی بشه و به اونا بها داده بشه، ولی خب نظر شخصی من متاسفانه نه در حد یه شعار مونده، یعنی من خودم به عنوان یه جوانی که تو ایران دارم زندگی میکنم فکر کنم خیلی مسئولیت مملکت به جوانا یعنی به دیده کوچیکی نگاه میکنن. حقارت
چطور مگه میشه بیشتر توضیح بدین؟ یعنی
چی؟ ببین الان شما مثلا قسمت مختلف یکی مثلا بحث کار در نظر بگیرین، خیلی از جوان ها الان دارن بیکار میگردن برای خودشون، شما کنار پارک ها رو نگاه کنی، کنار خیابون ها، سر کوچه ها، خیلی از جوان ها تحصیلات هم کردن لا موقع بحث نکرده هاشون کاری نداری. تحصیل کردن لیسانس دارم، فوق لیسانس هم حتی من از رفقام هستم ولی بیکارم. خب کسی که جوانی که میاد چند سال وقتش رو حالاشه 25-6 سال وقتش رو میذاره دانشگاه تحصیل میکنه، اون حالا یه زحمتی کشه دیگه، باید بهش بها داده بشه که بتونه تو این جامعه زندگی کنه. وقتی یه جوان نتونه کار بکنه، نمیتونه تشکیل زندگی بده، نمیتونه شخصی باشه برای خودش به اون به این عنوان.
سبب این چیزایی که میگین چی هستش؟
خب ببین همه جوان با... یعنی همه بخشای جامعه دست دارن تو این قضیه. تو خانواده هم به جوان ها بها داده نمیشه. الان من خب تو رفیقام با خیلی از رفقام صحبت میکنم، خانوادهشون مشکل دارن، نمیگن اینو بروز نمیدن، ولی خب از نظر خودشون میگن پدر مادر ما رو درک نمیکنن. به نظر من پدر مادر رو فکر میکنن هنوز با بچه ایمون نمیتونیم به قول معروف گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون. بها داده نمیشه به جوان ها. یه جوان 21 ساله 22 ساله خیلی کار رو میتونه توی مملکت انجام بده، کشور خودش انجام بده، در صورتی که بهش بها داده بشه، ازش خواسته بشه، بهش مسئولیت بدن، ازش کار بخوان. ولی وقتی میکنم، وقتی فکر میکنم بچه از عرضه این کار رو نداره، خب معلومه اونم نمیتونه کار داشته باشه دیگه.
شما چند سالتونه؟
من میرم تو 23 سالگی. یکی دیگه از مشکلات بخوام بگم، مشکلات تحصیلی جوان ها هست. یه بحثش حالا بحث دبیرستان و ایناست، این زیاد قابل توجه نیست، ولی بحث دیگهش بحث دانشگاه. الان ببینیم سالیانه اگه آمار داشته باشید داره هر سالم بیشتر میشه، بیش از 1 میلیون دارن تو کنکورهای دانشگاه شرکت میکنن، ولی آمار قبولی رو ببینید چند نفرن کلن، کسایی که توی یک سال قبول میشن وارد دانشگاه میشن. هر سال یه قشه عظیمی از اینجا اونهای مملکت پشت دانشگاه میمونن، پشت کنکورها، دست خودشون هم نیست، هر چقدر هم درس بخونن. دانشگاه‌های ما متاسفانه ظرفیتش کمه، کسایی هستن درسشون هم خوبه، سعیشون هم میکنن، 3-4 سال هستن از رفقای خودمه که پشت کنکور موندن و اینا تا یه حدی میتونن کشش دارن برای درس خوندن دیگه، بعد از یه مدت خب ناامید میشن و ول میکنن درس رو. و خیلی بده برای کسایی که 12 سال وقتشون رو گذاشتن درس خوندن با امید دانشگاه. حالا به خاطر این مشکلات دانشگاهی ما، کنکور و اینجور چیزا، حالا که دیگه به خودتون در جریان هستی، نتونن وارد دانشگاه بشن. کسایی که نمیخوان درس بخونن، خب خیلی هاشون جذب هنرستان، جذب بازار کار اینا میشن، اونا بحثشون جداست. ولی کسی که درس میخونه 12-13 سال وقتشو میذاره خودش تا پیش دانشگاه میرسونه، خب با امید دانشگاه داره درس میخونه. وقتی این نتونه وارد دانشگاه بشه، این خودش یه ضربه روحیه به این جوان.
آزادی‌های اجتماعی و فردی الان برای جوانای ایران تا چه حد مطرحه و مسئله هستش؟
آزادی اجتماعی هم باز همون حرف اولی که من زدم اینجا تکرار می‌کنم، در حد شعار مونده متاسفانه. آزادی یکی برداشت بدیه که خیلی از مردم ما از آزادی دارن، یکی دیگه هم متاسفانه آزادی واقعی داده نمیشه. یه شعاری هست که از وقتی که آقای خاتمی روی کار اومدن میگفتن آزادی اندیشه اینا، ولی متاسفانه مملکت ما هیچ آزادی اندیشه ای توش نداره. قشرهای جامعه مخصوصا جوان نمیتونن حرف خودشونو بیان کنن، مگر اینکه قابل پسند مثلا مسئولین مملکتی باشه، حرفی که قابل پسند باشه براشون میتونن بزنن. خیلی راحت هم میگم ما آزادی اندیشه میدیم و جوانا حرفشون، ولی حالا اگه کسی بیاد ساز مخالف بزنه انتقاد کنه جلوش وای میستن، یا میگن شما شنیدم ضد نظامی ضد انقلابی، خیلی صحبت های میزنن. آزادی اجتماعی اینجوری هست که مثلا جوان بتونه خودش مسئول راهش انتخاب کنه، ولی نه، میبینیم نمیشه. خیلی صدهای این وسط وجود داره که جلوی این حرکت جوانو میگیره. یعنی کسی که از بچگی میاد قدم میذاره تو این جامعه داره یه قدم میره جلو، اینقدر از صدها جلوش هست، صدهای مختلف، تو تحصیل هست، تو سطح اجتماع هست، تو دیدگاه فامیل، دیدگاه مردم، دیدگاه تو مدرسه، دیدگاه معلم ها. یه موقع میگیم آزادی هست اینیه که هر کسی هر کاری میخواد بکنه، این نه، این من خودم با این مخالفم. آزادی در چارچوب قانون و شرع اسلام.
نظر چند تن از جوانان در مورد روز جوان در تهران، گزارشی بود از ماه منیر رحیمی. بیستمین کنفرانس مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران سیرا از روز جمعه به مدت 3 روز برگزار شد. در کنفرانس امسال حدود 60 مقاله ارائه شده بود و در میان سخنرانان کنفرانس نام پژوهشگران از ایران دیده می شود که برخلاف سالهای پیش به علت عدم دریافت روادید آمریکا هیچ کدام از آنها موفق به شرکت در این کنفرانس نشدند. همکار ما فریدون زرنگار از محل کنفرانس گزارشی دارد.
از روز جمعه 5 اردیبهشت برابر با 26 آوریل 2002 20 همایش سالانه مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران سیرا در شهر آتلانتای آمریکا آغاز شد. سیرا یا مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران نهادی است که شمار زیادی از پژوهندگان و استادان ایرانی و خارجی از کشورهای مختلف و به ویژه از آمریکا که به بررسی و پژوهش مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران سرگرمند در آن عضویت دارند. در 2 روزی که از برگزاری این همایش گذشت، پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی موضوعهایی از جمله مسائل رشد و توسعه اقتصادی ایران، تجارت و سرمایه گذاری خارجی، زنان و مسائل خانوادگی، مبارزه برای حقوق و آزادی زنان، رابطه ایران با کشورهای منطقه، پیامدهای 11 سپتامبر برای ایرانیان در آمریکا و نسبیگرایی فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر بررسی شدند. در بعد از ظهر روز جمعه، اولین روز برگزاری کنفرانس سالانه سیرا، خانم مهرانگیز کار سخنرانی خود را زیر عنوان نسبیگرایی فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ایراد کرد که به نقد نسبیگرایی فرهنگی و کوشش برای توجیه تجاوز به حقوق بشر با دستاویزی به آن پرداخت. روز شنبه 27 آوریل دومین روز کنفرانس از سوی بنیاد خویی مراسم بزرگداشت اسماعیل خویی شاعر ایرانی با حضور وی برگزار شد. در پایان آن کنسرتی از سوی استاد محمود ذوالفنون و فرزندان هنرمندش بدین مناسبت اجرا شد. از دکتر حسین عبقری استاد دانشگاه و مدیر بخش بانکداری و مدیریت مالی کالج مورهاوس آتلانتا که امسال مسئولیت تدارک و برگزاری کنفرانس سیرا را به عهده دارد، میخواهم از جزئیات کنفرانس برای ما بگوید. دکتر حسین عبقری:
این 20 گرد همایی سالانه که عنوانش هست حقوق بشر و چشمنداز تغییر در ایران، مجموعاً 25 نشست بوده که در هر نشست 3 یا 4 نفر از محققین ایرانی نتیجه بررسی های خودشون رو ارائه دادن. آنچه که مهم هست این است که در این جلسه خانم مهرانگیز کار در مورد نسبیت فرهنگی به حقوق بشر صحبت فرمودن. سخنران اصلی دیگر این کنفرانس آقای دکتر اسماعیل خویی شاعر پرآوازه میهنمون هستند که امروز بعد از ظهر در اینجا سخنرانی خواهند کرد. کلن در کل بیشتر جلسات مطالبی که مطرح شده در رابطه با حقوق بشر در ایران است. امشب در امروز بعد از ظهر در این حال کنگره بزرگداشت اسماعیل خویی هست که شخصیت هایی در مورد شعر ایشون صحبت خواهند کرد و امشب هم در جلسه نشست دیگری که ضیافت شامی اجرا خواهد شد که در اونجا باز افراد صحبت هایی خواهند کرد در بزرگداشت اسماعیل خویی و نقش ایشون در شعر و ادب معاصر ایران و بعد از آن هم کنسرتی اجرا خواهد شد توسط آقای استاد محمود ذوالفنون و فرزندانشون.
20 همایش سالانه مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران سیرا امروز یکشنبه به کار خود پایان می‌دهد. در اینجا گوشه ای از کنسرت استاد محمود ذوالفنون و همکاران هنرمندش را می‌شنویم. فریدون زرنگار، رادیو آزادی، آتلانتا.
گزارش بود از 20th کنفرانس مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران سیرا که در آمریکا برگزار می شود. محاکمه رائد ترک از رهبران حزب کمونیست سوریه قرار است از فردا در دادگاه امنیتی آغاز شود. وکیل آقای ترک خواهان علنی بودن جریان محاکمه شده است. رائد ترک در کنفرانسی خبری در دمشق گفته است سوریه باید از استبداد به دموکراسی گذر کند که ظاهرا همین گفته علت محاکمه اوست که به معنای انتقاد از حافظ اسد رئیس جمهوری سابق به شمار آمده. در همین حال دولت سوریه میگوید درهای خود را به روی سرمایه‌های خارجی میگشاید. فرید رهبر گزارش میدهد.
در دمشق پایتخت سوریه یک کنفرانس بزرگ اقتصادی برگزار گردیده که هدف از آن جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سوریه است. در این کنفرانس بیش از 800 تن از سرمایه‌داران 15 کشور عرب شرکت دارند. سوریه با حدود 16 میلیارد دلار بدهی خارجی و با 20% میزان بیکاری از مدت‌ها پیش با بحرانی اقتصادی روبرو شده است. حدود 2 سال پیش که بشار اسد به ریاست جمهوری سوریه رسید، وعده داد که با اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی زمینه را برای سرمایه گذاری های خصوصی در این کشور فراهم خواهد داشت. بخش بزرگ روند اقتصادی در سوریه در دست دولت این کشور قرار دارد. در مسیر اصلاحات مورد نظر بشار اسد در 1 سال اخیر چند بانک غیر دولتی در سوریه تأسیس گردیده و بخش خصوصی در زمینه‌های دیگر نیز اجازه فعالیت یافته است. بشار اسد در پیامی که برای کنفرانس اقتصادی دمشق فرستاد، تأکید کرده است روند اصلاحات اقتصادی در سوریه همچنان ادامه خواهد یافت. مصطفی میرو نخست وزیر سوریه نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت سرمایه‌داران کشورهای عرب می توانند با آسودگی کامل به سرمایه‌گذاری در سوریه بپردازند و اطمینان داشته باشند که دولت سوریه به هر گونه کمکی که نیاز داشته باشند دست خواهد زد. مصطفی عبدالله از سخنگویان دولت سوریه نیز می گوید برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سوریه ضوابط تازه‌ای در دست بررسی است که به زودی اعلام خواهد شد. به افزود با انتشار این ضوابط نه تنها کشورهای عرب بلکه کشورهای غیر عرب نیز می‌توانند به سرمایه‌گذاری در سوریه بپردازند. همزمان با برگزاری کنفرانس اقتصادی در دمشق، محاکمه ریاض ترک رهبر حزب کمونیست سوریه نیز در یک دادگاه امنیتی در دمشق آغاز گردید. وی در سپتامبر سال گذشته در پی ایراد یک سخنرانی در دمشق دستگیر شد. ریاض ترک در سخنرانی خود خواستار پایان دادن به انحصار قدرت توسط حزب بعث سوریه و برقراری دموکراسی در این کشور شده بود. یک هیئت 6 نفره از وکلای دادگستری سوریه دفاع از ریاض ترک را بر عهده دارد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، وقت ما رو به پایان است. به اتفاقای همکاران با آهنگ بوی جوی مولیان با صدای مرضیه و بنان با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Breathe.